بودن، با توجه به این که ما در اطراف مرزهای جغرافیایی خودمون با این کشورهای همسایه که داریم، بسیاری از اینها صنعت خودروسازی ندارن.
بله.
از خودروهای وارداتی استفاده میکنن. خودروهایی از آمریکا و اروپا و کره و ژاپن و اینها وارد این کشورها میشه. خب ما به راحتی میتونستیم از این مزیت استفاده بکنیم و از بازار وسیع منطقه در بحث خودرو استفاده بکنیم. اما این مد نظر باید بنابراین قرار بگیرد برای تولیدگران عزیز، هم تولیدگران دولتی، شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های غیر دولتی، که کیفیت کالاهای تولیدی خودشون رو بالا ببرن، در این حال کاهش هزینه رو هم مد نظر داشته باشن تا جهش تولید ملی اتفاق بیفته.
بله. در این قسمت از برنامه تهیه کننده محترم یک بخشی رو آماده کردن، این رو با هم میشنویم. باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم برنامه برای ایران، من آتنا سادات محمد پناه هستم و امروز هم با یک گزارش دیگه همراه شما هستم. اومدم به پارک فناوری پردیس در منطقه جاجرود و میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم عاطفه سیدالحسینی، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه UPS و استابلایزرها فعالیت میکنن. حالا اینکه چی هست و چه کارا میکنن میریم بیشتر باهاشون گفتگو کنیم. سلام، خدا قوت،
روزتون بخیر باشه. خب ما محصولات UPS و استابلایزر هست. تو ایران مشکلات برق تا حدی همه متوجهش هستیم. UPS این شرط فراهم میکنه که به مصرف کننده ها برق سکیور بده، از نوساناتشون رو حذف میکنه، مثلا حالا میشه هارمونیکای فرکانسیشون رو حذف میکنه، برای تجهیزات حساس مثل دیتا سنترها، بانک ها و جاهایی که از تجهیزات حساس استفاده میکنه، حتی منازل که الان قطعی برق هم زیاد داریم و این باعث میشه
به درد این روزای ما میخوره.
دقیقاً باعث میشه که در زمان قطعی برق شما قطع نشه و در این حال دستگاه ها در مقابل نوسانات و هارمونیکای فرکانسی محافظت بشن. استابلایزر ها دیگه باتری ندارن، فقط در مقابل نوسانات محافظت میکنن. محصولی که اینجا میبینید هم برای پرسونای گیمر ها، مثل اینکه یک بازار خیلی وسیع هستن، یک میشه گفتش که افرادی هستن که تجهیزات بسیار حساسی دارن، سلایق خاصی هم دارن توی انتخاب محصولاتشون. ما یک محصول خاص رو برای این بخش از بازار توسعه دادیم و میتونین ببینینش.
درود بر شما. این استابلایزرایی که میفرمایید مصارف خانگی هم دارن، یعنی مثلا من میتونم به تنهایی بدون مشارکت واحدهای دیگه بخرم و تو خونمون استفاده کنم؟
بله، دقیقاً استابلایزرهای ما رنج های متفاوتی داره، بر اساس نوع مصرف کننده انتخاب میشه. استابلایزرهای 1 کاوا، 2 کاوا، 5 کاوا دقیقاً برای داخل منازل و مصارف داخلی هست. شما یخچالتون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، حتی تلویزیون، سیستم های حساستون داخل منزل بهش وصل میکنی و حتی دوستانی که سیستم های کامپیوتری بسیار گران قیمت دارن میتونن از این استابلایزرها استفاده کنن. بازه ولتاژی خیلی وسیع به شما برق 220 ولت رو ارائه میکنه.
خیلی عالی. خب چند درصد از تولید این محصول داخلیه؟
ما بالغ بر 35 سال هستش که حالا یکی از بندهایی که داریم 40 سال تولید کننده هستیم. تمام این موارد تولید داخل هست و حتی ما آزمایشگاه همکار استاندارد هستیم. توی تست هامون قابلیت اطمینان بسیار بالایی داره و محصولاتمون توی نقاط حساس مثل سکوهای نفتی و موارد دیگه در حال استفاده هستش.
بسیارم خوب. تفاوت مجموعه شما، شرکت دانش بنیان شما، با دیگر محصولات همسو با شما چیه؟
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که علاوه بر این که نیاز مشتریانمون رو برطرف کنیم، محصولاتمون نوآور باشه. مثل همین محصول گیمینگ که مشاهده می‌کنید، برای هر بخش از بازار محصول متناسب با اون بخش رو ارائه بدیم و در این حال گستره وسیع از محصولات رو داشته باشیم متناسب با حساسیت هایی که دارن و ما دائما در حال ارائه محصولات جدید هستیم.
سلامت باشین انشاءالله.
انشالله همیشه که سلامت و تندرست باشین و انشالله هر روز در عرصه‌های علمی و در بازار کار براتون پر از برکت و امید و نشاط باشه.
مرسی، ممنون، همچنین برای همه تولید کننده ها
انشالله. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار،
خداحافظ. خدا.
خب به بخش پایانی برنامه برای ایران رسیدیم. ما در این برنامه راجع به چگونگی مشارکت مردم در تحقق جهش تولید صحبت کردیم و از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار بهره‌مند شدیم. جناب آقای بیدار، اگر یک جمع‌بندی راجع به مسائل مطرح شده و نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد و نقشی که در جهش تولید داره صحبت بفرمایید، از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم. نکته ای که در این قسمت پایانی برنامه میخوام روی اون تاکید کنم این که مردمی سازی اقتصاد و بسترهای لازم رو برای تهیه و ایجاد کردن این وظیفه دولته.
بله.
دولت باید در هر عرصه ای، در هر برهه ای زمینه حضور و مشارکت مردم رو در فعالیت های تولیدی فراهم بکند. اما در طول سالیان گذشته ما گاهی این سیاست‌ها رو درست اجرا کردیم، اما در برخی موارد هم سیاست‌های اشتباهی در این زمینه صورت گرفته.
بله.
یکی از سیاست‌های ناموفق این بود که مردمی سازی مساوی با خصوصی سازی در نظر گرفته شد و این بله. اشتباه بود. مردمی سازی اقتصاد یعنی اقتصاد تعاونی، اگر ما بخوایم مثال ملموس اقتصادیش رو بیان بکنیم یعنی اقتصاد تعاونی.
بله.
اما در قالب سیاست‌های خصوصی سازی که متأسفانه عمدتاً با فساد هم همراه بود، کارخانجات اقتصادی و تولیدی دولتی به دست بخش خصوصی داده شد. اما کدام بخش خصوصی؟ بخش خصوصی که هر کسی که صاحب سرمایه بود و معمولاً مرز می‌کنم با قیمت‌های بسیار کمتر، با یک سری رانت‌ها، امتیازها و فسادهایی هم متأسفانه صورت گرفت.
بله.
اینا تحویل یک عده داده شد که این اصلا همسویی با اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی ندارد. یعنی این یه چیزی بود در خدمت و کشانیدن اقتصاد کشور به سمت اقتصاد سرمایه سالاری.
بله.
که اگر هم فعالیت تولیدی شکل می گرفت همگان از منافع اون تولید بهره مند نمی شدند. بگذریم از این که در بسیاری از موارد مشاهده شد که به دلیل این که قوانین خوب در حمایت از خصوصی سازی ما نداشتیم، قوانین بازدارنده ای در پیش بینی نشده بود، کسانی که شرکت های دولتی رو گرفتن اومدن تجهیزات رو فروختن، کارگران رو تعدیل کردن، اخراج کردن، دیدن چون یه زمینی داریم که خود این زمینش رو یه زمین وسیعی داریم.
بله.
چند هکتار زمین در قالب یک مثلا کارخونه تولیدی در اختیارشون قرار گرفته، اگر خود همین زمین رو در بازار مسکن بفروشیم چندین برابر برای اونا درآمد داره. اومدن فعالیت های تولیدی رو اینگونه تعطیل کردن و کشور رو مواجه با مشکل کردن. یعنی این کارخونه تحویل بخش خصوصی داده شد تا تولید تقویت گردد. نه تنها تولید سابق حفظ نشد، متاسفانه پایینم اومد و گاهی هم به تعطیلی منجر شد. بنابراین این سیاست‌های اشتباه باید تعدیل بشه. متاسفانه ما سال 1380 سازمان خصوصی سازی به اصطلاح تأسیس کردیم، در سال 1379 جهاد سازندگی که یکی از منشأها و مظهر اصلی اقتصاد مردمی بود این رو با یه وزارتخونه دیگر ادغام و در حقیقت یعنی منحلش کردیم.
بله.
وزارت تعاون رو با وزارت کار منحل ادغام کردیم، در حقیقت منحل شد. البته قبلش هم اون وزن و اون نقشی که باید دولت‌های ما به بحث تعاون میدادن نشد. این یکی از گیرهای اصلی ماست که باید در بحث مردمی سازی اقتصاد بر اساس نظام اقتصاد اسلامی حرکت کنیم و به سمت نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری حرکت نکرده باشیم.
انشاءالله. تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. انشاءالله که در پرتو مردمی سازی اقتصاد ما شاهد جهش تولید در کشور باشیم و البته با مشارکت مردم، که هر کجا مردم ما حضور داشتن ما به موفقیت های روزافزونی دست یافتیم. به پایان برنامه رسیدیم. به همراه کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بیدار از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ایران، ایران.
ایران مهد در ایران.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در این چهی به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که شهادت رو زیباترین مرگ و فرصتی قرار داد تا خودش خریدار جان بندگان مخلصش باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
وقتی یه ذره بین به دست میگیریم و باهاش دنیای اطرافمون رو نگاه میکنیم، میتونیم چیزایی رو که تا حالا درست به چشممون نیومدن بهتر ببینیم. گاهی یک کلام و یک نهیب میشه نور چشم دلمون برای دیدن بهتر این دنیا. سلام به شما عاشقان و ارادتمندان مرد مردان مولا علی علیه السلام، که شنیدن عمق و نورانیت کلام مولا روی تازه‌ای از زندگی رو به قلبتون نشون میده. منشور امیر امروز با افتخار تقدیم شما خوبان.
علی 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 علی.
استاد جنگای چریکی بود. این فعال سیاسی با نبوغ ریاضی که داشت، طراحی‌های زیبای نظامی انجام می‌داد که در برابر دشمنایی که به جنگ چریکی می‌پرداختند پیروز بود و همیشه رمز موفقیتش رو حمله به نقطه اصلی خطر می‌دونست. بله، شهید مصطفی چمران. خوبان، مردانی که مردانه و مصمم به راه خدا عشق ورزیدن، همراه لطافت دلشون، ظاهر محکم و ذهن ورزیده و متفکری هم داشتن که اونا رو پیروز میدون میکرد. خطبه 124 نهج البلاغه شرحی از نکات کاربردی در میدان نبرده که مولا علی علیه السلام در این باره میفرمایند. سخنان استاد جواد محدثی درباره این خطبه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این خطبه شریف نکاتی رو اون حضرت به اصحاب و سپاهیان خیش یادآور میشه که توجه به این نکته ها از عوامل موفقیت رزماوران در عرصه پیکار هست. نکات ریز، روانی، تاکتیکای نظامی که حائز اهمیت هست. می‌فرماید در آرایش نیروهایتان در میدان جنگ، کسانی رو که زره پوش هستند، دارع از درع هست یعنی زره، اینها رو جلو بیندازید و کسانی که بدون زره هستند اینها رو در رده های عقبتر قرار بدید. خب این نکته است که در برخورد نیروها و تجهیزات و ادوات جنگی الان هم به همین شکله که نیروهای زرهی، تانک ها و امثال اینها جلو حرکت میکنن و نیروهای پیاده و نفرات ساده تر که آسیب پذیرتر هستند عقب هستند. حضرت میفرماید نیروهایی رو که از زره و تجهیزات بیشتر و لازمی برخوردار هستن اینها رو در طلایه سپاه و پیشاپیش قرار بدید و نیروهای بیزره رو در عقبتر قرار بدید. و عضو علل ازراس، بر دندانهای خود بفشارید. اینکه انسان خشم و صلابت خود رو با فشردن دندانها بر یکدیگر نشان بده این توصیه حضرت امیر علیه السلام که فإنهُ أنبا للسيوف عن الهام، این سبب میشه که شمشیرها برش و برندگی لازم و بهتری رو داشته باشند، که وقتی شما دندانها رو برهم میفشارید و هنگام حمله با این شیوه بر دشمن میتازید. والتو فی اطراف الرماح فانه امور للاسنه، و در اطراف نیزه ها چرخ بخورید، نیزه هاتون پیچ و تاب داشته باشه. مانور عملیاتی هنگام استفاده از نیزه از خودتون نشون بدید. و غضوا الابصار فانه اربط للجعش و اسکن للقلوب، چشم ها رو فرو بندید، پایین بیندازید نگاهتون رو، این سبب میشه که دلهای شما استوارتر و قلوب شما آرامتر میشه. و امیت الاسوات فانه اطرد للفشل، صداهاتون رو بمیرانید، یعنی صداتون رو پایین بیارید هنگام نبرد. خیلی هیاهو و شروعکاری و سر و صدا راه نیندازید، با سکوت به جنگید. مواظب پرچمهای خودتون باشید، پرچمها رو نه کج کنید، نه جا به جا کنید، نه تغییر در وضعیت علامات و پرچمهای شما پیش بیاد و نه اون رو رها کنید. و پرچمها رو به کی بسپارید؟ می فرماید پرچمها رو جز در دست شجاعان که مدافعان خوبی هستن از شما و اهل صبر و مقاومت و پایداری هستند، پرچمها رو جز به اینها نسپارید. و بعد توصیه میکنن که هر کس مواظب این باشه که هماوردی رو که داره خودش از عهده پیکار با او بر بیاد و نسبت به برادر دیگر هم مواسات داشته باشه. ولم یکل قرنه الا اخی، کسی رو که همرزم با شماست، یعنی هماورد و حریف شماست، این رو به حال خود رها نکنید، که این سبب میشه میره به کمک هماورد دیگری، اون وقت اونها دو نفری حمله میکنن به برادر رزمنده شما و به او ضربه میزنن. فیجتمع علیه قرنه و قرن اخی، خب این حمله کردن دو نفر از نیروی دشمن بر یک همرزم شما سبب میشه که او از پا در بیاد.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
بیاییم برای یه لحظه هم که شده فکر کنیم، اگه تو روزایی که صدام به پشتوانه ابرقدرت‌های دنیا نقشه قلع و قمع ایران عزیزمونو در سر داشت، مردم عزیز ما و اون همه جوان رعنا و پیر و میان سال از ترس جونشون از میدون نبرد فرار می‌کردن، سرنوشت امروز ما چی می‌شد؟ ادامه صحبت‌های استاد جواد محدثی در شرح فرمایش مولا علی علیه السلام درباره عواقب شوم فرار از جهاد در راه خدا.
در ادامه این خطبه حضرت می‌فرماید و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجلته لا تسلموا من سیف الاخره. بعد از نکاتی که پیرامون توصیه‌های نظامی و رزمی داشتند، در این قسمت بیشتر تاکید می‌کنند بر ثبات قدم و استواری و فرار نکردن از جبهه درگیری. اگر شما از شمشیر نقد در دنیا فرار کنید، از شمشیر آخرت فرار نمیتونید بکنید. یعنی فرار از جنگ سبب میشه که انسان عقوبت اخروی رو بچشه در روز قیامت. شما چهره‌های شاخص و برجسته عرب هستید، شما انسان‌های والا قدر و با شرافت هستید. ان فی الفرار موجدت الله و ذل اللازم و العار الباقی، مبادا فرار کنید. در فرار هم تنبیه و کیفر الهی هست و هم ذلت و خفتی که لازمه انسان و همراه انسان هست و هم آر و ننگی که باقی هست و بر پیشانی انسان داغ فرار از جنگ میخوره و هرگز این لکه ننگ زدوده نمیشه. کسی هم که از میدان نبرد فرار کنه، این فرار نه عمر او رو طولانی میکنه و نه مانعی بین او و مرگ ایجاد میکنه. خیلی ها بودن که به دلیل اینکه مثلا کشته نشن یا جبهه نرفتن یا از جبهه مرخصی گرفتن و تعلل هایی برای شرکت در نبرد و دفاع داشتن ولی نتونستن جان سالم به در ببرن، اگر نصیبشون مرگ بوده در صحنه دیگه به شکل نامناسبی جانشون رو از دست دادن. به هر حال تقدیر الهی و توکل بر پروردگار و دقت به اینکه عجلی ما داریم که تا نرسه ما نخواهیم مرد، این سبب قوت قلب انسان میشه در ایستادگی در میدان. در این قسمت بعد تشویق و انگیزه آفرینی میکنه برای جنگ بیشتر و دمیدن روح شهادت طلبی در یاران. الرائح الالله کالظمآن یرد الماء، کسی که به سوی خدا کوچ میکنه، روی او به سوی خداست، لذت میبره از این کار، مثل تشنهی که وارد آب میشه. بهشت در اطراف بلندی های نیزه هاست. گاهی این تعبیر به این شکل هم مطرح شده که بهشت زیر سایه شمشیر هاست، اینجا بهشت تحت اطراف العوالی در گرو نیزه های بلنده. الیوم تبلل اخبار، امروز خبرها آشکار میشه، اینکه کی چی کار است و کی چند مرده حلاجه، کی اهل رزمه، کی اهل گریز از میدانه. امروز روزی است که همه آزمون میشن و وضعیتشون آشکار میشه. والله لعنه اشوق و الى لقائهم منهم الى دیارهم. در این قسمت هم اوج شهادت طلبی و روحیه سلحشوری خود رو بیان میکنه که اگر نیروهای دشمن مشتاق هستن که به خانه و دیار خودشون برسن، من به دیدار اونها شوقم بیشتره. این ابراز اشتیاق به حضور در جنگ و مبارزه با دشمن. در قسمت پایانی این خطبه نوعی نفرین به دشمن هست. اللهم فإن رد الحق، اگر اینها حق رو رد میکنن، خدایا جمعیت اینها رو متفرق کن، کلمه اینها رو متشتت کن و اینها رو گرفتار خطاها و لغزش هاشون کن. اینها گروهی هن که جز با نیزه، جز با شمشیر، جز با فرود آمدن لشکریان یکی پس از دیگری بر سر اینها و ضرباتی که فرق اینها رو بشکافه و دست و بازوی اینها رو قلم کنه و گردانهای نیروی رزمنده ما رو یکی پس از دیگری بالا سر خودشون ببینن، اینها از راه بیراهه و از ظلم خودشون دست بردار نیستند تا شرایطی پیش بیاد که حتی یجرب به بلادهم الخمیس و یطلوه الخمیس و حتی تدعق الخیولو فی نواخر ارضهم و به اعنان مساربهم و مسارههم. این جملات نشان دهنده عزم استوار اون حضرت هست به اینکه با اونها پیکار کنه، بجنگه و نیروهای او و لشکرهای امام یکی پس از دیگری وارد مناطق اونها بشه و سم اسبان و سم ضربه رزمندگان خاک زمین اونها رو در هم بکوبه.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار.
یکی از بندهای دعای کمیل رو خواسته امروزم قرار میدم و میگم قوه علا خدمت که جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی. اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش و دلم را بر این تصمیم محکم کن. آمین یا رب العالمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حضرت حق باشید.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجنه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. میهمان عزیز و گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. خدمت حضرت عالی استاد سلامی هم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ما گفتگو میکردیم با حضرت عالی درباره گناهان، یعنی موضوع شناسی گناهان، تا بدانیم بعضی از کارها و رفتارهایی که انجام میدیم اینها از نظر فقهی و شرعی گناه محسوب میشه، ولی به علت عدم شناخت متاسفانه بعضی از این موارد به راحتی داره از سوی بعضی از افراد انجام میشه و در حقیقت گناه رو مرتکب میشن و بدون اینکه بدانن که این کار و این فعل گناه محسوب میشه. یکی از اون موارد جناب آقای وحیدپور اینه که شخصی خیلی خودشو سرزنش کنه، خودشو کوچک بشماره، به اصطلاح میگن خود تحقیری، میگه آقا جلوی حتی افراد این چه زندگی من دارم، خاک بر سر من باد، یا حتی الفاظ دیگه‌ای به کار میبره که خیلی خودشو جلوی دیگران کوچیک میکنه. این کار از نظر فقهی آیا گناه و رفتار ناپسند محسوب میشه و مذمت شده در منابع دینی ما یا نه؟
من یه مقدمه بسیار کوتاهی عرض بکنم و اون این است که اسلام آمده است که به انسان ارزش بدهد، مؤمن را عزیز بدارد، و مؤمن بداند که موجودی است با عزت. همین کوتاه. بنابراین هر چی که با عزت مؤمن منافات داشته باشه از نظر دیدگاه اسلام مطروده. یعنی چی؟ یعنی که شما عزت زیر سوال بره. حالا من یه مثال میزنم. گفتن فرض بفرمایید که در مقابل مردم متواضع باشید. خیلی هم خوبه، تواضع بسیار صفت